ظلمات دیگر نیست. اصلا ظلمات دیگه معنا نداره.
دیگه
اصلا معنا نداره. نگو نیست. بگو اصلا نور یعنی ظلمت نیست دیگه. ظلمت نیست. بعد حالا یه جمله میگه مال خودش نیست. خودش نقل میکنه، امانت داره صدرا. میگه که پیغمبر فرمود که ینام قلبی ینام و تنام و عینای ولا ینام و قلبی تنام و عینای ولا ینام و قلبی. این جمله پیغمبر اکرم. چشمانم میخوابد یعنی بسته میشود، قلبم نمیخوابد. رسول خدا مستر اولاست. مستر اولا قلبش نمیخوابه. قلب مستر اولا تعطیل بردار نیست. چرا؟ چون تشعشعات نوریه آخه مدام به اون میخوره. وقتی تشعشع میخوره ظلمت نداره. خواب ظلمته، خواب ظلمته. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. تا وقتی الله نور و سماوات میتابه این قلب نوریه است، نورانیه. پس اصلا ظلمت معنا نداره. نگو ظلمت را نور میدهد. اصلا ظلمت دیگه نیست، معنا نداره. من از ظلمات الی نور. این نکته اولی که الله نور و سماوات رو با آیت الکرسی همراه کرد. نکته دوم رو خلاصه عرض میکنم، باقیش بمونه برای قسمت بعدی که خیلی شنیدنیه.
بحث صراط هم که مونده،
اون مونده. حالا اون رو من فقط اشاره میکنم چون اصلش نوره. مرحوم صدرا یه نگاه جالبی داره، میگه نگاه به نور یا ممکن نیست یا خیلی کار صعبی است. نگاه به نور ممکن نیست. بعد آیه لنترانی موسی رو میاره. چقدر با ذوق و با شوق این مرد آسمانی و بزرگوار. لنترانی موسی رو میاره کنار این میذاره، میگه نگاه به نور که مقدور نیست. اگرم نگاه کنی به نور نمیتوانی حقیقت اون و منشأ و سرچشمه او رو ببینی. راست میگه، شما هرچون به خورشید نگاه کنی به منشأش نمیتونی آخه نگاه کنی. تازه خورشید یکی، خود خورشید یکی از تشعشعات الله نور السماوات و الارض.
نازله هم
اون نازله است. تازه بعضی نازله هم نمیدونن اون رو، چون بالاخره جنس لطیف هم کثافات داره دیگه. اصلا جنس لطیف هم کثافات داره، جرم داره، چون ذرات نور جرم
اونم مادیه.
آره آره. بنابراین نگاه به نور لنترانی است. برای همین است که موسی به مردم با خشم فرمود که چرا چنین تقاضایی میکنین. صاحب من به من گفته لنترانی، نه لاترانی، لنترانی. اصلا شما به منشأ نور نمیتونید برسید. برای همین اصلا به منشأ نور فکر نکنید. شما ظرف وجودیتون این اندازه
لا
نیست.
لا تتفکر فی ذات.
آره آفرین، همین. بعد صدرا اینجا بحث ظروف رو میاره که اصلا ظروف بالاترین بالاترینش ظرف مستر اولا خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم. آره دیگه، بالاترین ظرف وجودی ظرف خاتم انبیا.
این ظرف هم مهم آجاقا دیگه. درست میگم؟ یعنی در واقع تو اندیشه صدرا میگه این در واقع بارش نور دائمیه، اما اینکه کی بتونه اونو دریافت کنه هر قابلی به اندازه‌ی ظرفیت.
اصلا ظرف همین
بزرگترین ظرف، ظرف وجود پیامبر مکرم
است. خاتم انبیا است. بالاترین و وسیع‌ترین ظرف است که گفت رب اشرح لی صدری. صدر او که قلب اوست
ظرف
وجودیه. ظرف وجودی. تازه او با اون ظرف وجودیش میگه که رب زدنی علما. خیلی جالبه. البته این خودش
بحث مجزایی داره.
آره
ما عرفنا که
اون اندازه نی میخواد بگه بی نهایت در بی نهایت در بی نهایت شما به سرچشمه نور نمیتوانید دست پیدا کنید.
بسیار عالی. حالا بحث که دیگه به اینجا رسید تو سوره نور، اگه اجازه بفرمایید ما بخشی از آیه 35 سوره نور رو هم برای شنوندگان محترم به مناسبت پخش بکنیم. با هم میشنیم.
السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري قلت وقد من شجرت مبارك. الدجاجة كأن لا يركب الدري أنتقد من شجرة مباركة زيتونة لا ترقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسك نار نور على نور.
با برنامه اشراق در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم، برنامه‌ای که به طور خاص به بررسی شخصیت قرآنی ملا صدرای شیرازی می‌پردازه و به مناسبت فرارسیدن سال روز بزرگداشت مقام علمی این حکیم بزرگ. خب تا به اینجای بحث مطالب ما خیلی خوب پیش رفت با جناب آقای دکتر دهدست. اگر اجازه بفرمایید ما یک میهمان دیگه هم در این برنامه داریم که انشالله به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود، جناب آقای دکتر محسن حبیبی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، الان پشت خط ما هستند. من خدمت آقای دکتر سلام عرض میکنم.
عرض سلام دارم خدمتون، همچنین خدمت کارشناس محترم جناب آقای دکتر دهدست و همه شنوندگان محترم رادیو قرآن. برنامه خوب اشراق، بنده هم فرارسیدن اول خرداد ماست و روز عرضم بزرگ روز امران ملا صدرا نامیده شده رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم.
بسیار متشکرم. آی دکتر، میخواستم که در واقع شما یک توضیحی داشته باشید در رابطه با جایگاه قرآن در منظومه فکری ملا صدرا. بالاخره مشهور هستش که ایشون به نحوی در حکمت متعالیه خودش جامع میان قرآن و برهان و عرفان بوده، یا به عبارتی بگیم در واقع عقل رو با نقل، با وحی و کشف و شهود در آمیخته. حالا اگر شما یک توضیح دقیق تری بفرمایید که این نحوه آمیختگی به چه نحوه و در واقع وحی و قرآن چه جایگاهی در منظومه فکری این حکیم بزرگ داشته، خیلی سپاسگزار خواهم شد.
خیلی متشکرم، سوال بسیار خوبی رو پرسیدید و موضوع مهمی مطرح شد. البته من یه مقدمه کوتاهی رو خدمتتون عرض کنم و اون مسئله این هستش که راهی که ملا صدرا پیموده و به این نقطه رسیده، راهی هستش که چند صد سال قبلش از امثال فارابی شروع شده. مرحوم فارابی و سپس بعد ابن سینا این مسیر رو آغاز کردن، یعنی ایجاد ارتباط بین وحی و عقل، چیزی هستش که
از دغدغه های
بله، یعنی میشه گفت پرچمدار اصلیش در ابتدا، هرچند قبل از فارابی هم شاید این مسئله قدری بوده، اما کسی که به عنوان مؤسس فلسفه اسلامی ما رو میشناسیم فارابی است. بله. فارابی شروع کرد ایجاد ارتباط و هماهنگی بین عقل و وحی. این میخوام بگم که سابقه بسیار طولانی در حکمت اسلامی داره، هرچند ما فارابی ابن سینا رو به عنوان نمایندگان اصلی حکمت مشاع میشناسیم و سپس سهروردی به عنوان مؤسس و سرآمد فیلسوفان مکتب اشراق، همه اینا هستن. بله، مکتب سومی که تأسیس میشه توسط ملا صدرا به نام حکمت متعالیه، اینها بالاخره رقابت با هم دیگه دارن و در طول تاریخ فلسفه اسلامی ظهور کردن، اما فی الواقع به همه حکمای مسلمان، حتی اونایی که از چنین شهرتی هم برخوردار نیستن، مثل امثال ارزم به حضورتون خواجه نصیرالدین طوسی و شاگردان ابن سینا و کسایی که بین ابن سینا تو سهروردی، از سهروردی تا خواجه و از خواجه در حکم مکتب 250 ساله شیراز تا ظهور افرادی مانند شیخ بهایی و میرداماد و استادان ملاحظت را مشاهده میکنیم، همیشه این دغدغه وجود داشته.
یک پروژه کلانی بوده که دنبال
بله،
میشده.
بله بله، واقعا در به همین علت ما اصلا میتونیم این هویت فلسفه اسلامی رو، یه هویت یکی از اصول و اساسش رو بیان، این مسئله که آقا وحی اسلامی با عقل کاملا هماهنگی داره، تو امانه. شما کافیه به اشارات و تنبیهات مولا ابن سینا مراجعه کنید، اون آیه نوری که الان شما بخششو پخش کردید کاملا در اونجا مشاهده میشه که ابن سینا چگونه آیه نور رو در باب مسئله عنایت الهی بیان کرده.
بله.
مسئله عنایتی که شما در جلد هفتم اسفار مشاهده میکنید که در اونجا هنگامی داره صفات الهی رو ملا صدر بیان میکنه، به تک تک مطالب شما این آیات قرآن ذکر میشه. ولی خب در ملا صدر یه اوجی داره این مسئله.
بله.
و چون اصلا دایه داره، هم میراستار سهروردی، سهروردی هم معتقده که باید دو نوع حکمت ذوقی و حکمت بحثی داشته باشی و همه اینا باید هماهنگی با وحی داشته باشه. اما به نظر من اون کسی که تونسته این رو در یک قالب واحد عرضه کنه به عنوان یک سبک خاصی، به یک مکتب خاصی از فلسفه که هم توش میتونیم مطالب عرفانی رو مشاهده کنیم، هم عقلی و برهانی و البته موضوعات مرتبط با وحی، یعنی آیات قرآن، همچنین روایات نبوی و غیره رو کاملا به طور واضح و آشکار مشاهده کنیم، ملا صدر است. ملا صدر خیلی نوع استفادهش هم، حالا اون سوالی که شما کردید، نوع استفاده متفاوتی و گسترده است. اولا گاهی موقع نشون میده که برخی چیزا رو الهام انگار گرفته. من این نکته رو ذکر کنم، ممکنه این اتهام وارد بشه، البته من نمیدونم چرا فرصت دارم، اینم به من تذکر رو بدید شما.
آی دکتر خیلی اندک دیگه تمام تقریبا.
خب من آره خیلی اگر جمعش کنم.
ببخشید. بله.
سعی میکنم جمعش کنم. من با عرض عذرخواهی از کارشناس محترم جناب آقای دهست که حاضر هستن در استودیو، چند کلامی رو میگم. نکنید آیا اتهام متکلم بودن به ملا صدر رو میخوره یا نمیخوره؟ چون از آیات استفاده که شاید بگم بعضی ها بگم خب با یه متکلمی مثل فخر رازی یا غزالی یا مثلا ابوالحسن اشعری یا دیگر متکلمان مسلمان از نهلهای مختلف، خب ملا صدر چه فرقی داره؟ اومده یه مکتب خاص اعتقادی دفاع کنه؟ این گونه نیست. یعنی کافیه شما تمام آیات رو از اسفار شما حذف بکنید، مطلب کاملا منسجم و پابرجا باقی میمونه. یعنی هنگامی که مثلا در خصوص، حالا من بخوام هیچ جفت بیارم بیاده، مثلا در جلد نهم، من آخرشونه اما که داره در خصوص حرکت جوهری و اون نشئه دیگه صحبت میکنه که بالاخره این معاد جسمانی چگونه هستش اون دنیا، خب اشاره به آیه یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد الفخار که داره اشاره میکنه، یعنی سوره ابراهیم آیه 48. یعنی شما این مسئله رو بگیری از ملا صدرا، یعنی آیه رو بذاری کنار، کاملا اینکه ما یک بدن دیگری خواهیم داشت که میتونه سازگاری با جهان دیگه داشته باشه، با عالم آخرت داشته باشه، و درست ما جسم داریم اما یه جسم دیگه ای میشه متناسب با عالم و نشئه دیگه، خب اون داره ادله خودش رو بر اساس حرکت جوهری، موضوعات تشکیک و اصالت وجود و وحدت وجود داره بیان میکنه. البته شاهد از آیه، گاهی موقع آیات براش موضوع سازن برای ملا صدر،
در مقام استیاد از اونها هست،
گاهی موقع شاهد میاره و گاهی موقع تایید هم میاره. یعنی به همین علت میخواد نشون بده همون پروژه‌ای که خدمتتون عرض کردم کاملا هماهنگی وجود داره و میخواد بگه بنیه اصلی اسلام بر مسائل کاملا حکمی قرار گرفته، یه چیزی نیستش که چون خدا گفته و چون برای ما مثلا معجزه هستش حتما بپذیریم، کاملا میتونیم به صورت عقلانی نظاموار به یک دینی مانند دین اسلام و وحی قرآنی ما نگاه کنیم.
بسیار عالی. به همون عبارت مشهور که ما حکم به العقل حکم به الشرع، ما حکم به شر، حکم به العقل، در واقع این یگانگی و همراهی
در تو مولو صدر به اوج خودش بله. میرسه این عبارتی که شما گفتید بله. در مولو صدر یعنی فقط یه لغلقه زبان نیست، کاملا بخواد به مخاطب خودش نشون بده که این کل ما حکم به العقل، حکم به شر یعنی چی.
بله بسیار خوب آقای دکتر، خیلی متشکرم، بسیار استفاده کردیم و ما رو ببخشید به خاطر کم بوده وقتمون که نمیتونیم میکنم. بیشتر در خدمت شما باشیم. انشالله که در برنامه های آتی باز هم بتونیم از دانش و بیانات شما استفاده بکنیم. خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما باشه.
خدا حافظ شما.
بله، آنچه شنیدید گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر محسن حبیبی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی. الله 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 الله. يا خير نبي للسعادة والعلا، قرآننا غيث الهداية للملا. نتلوك والإيمان فينا يزهر، كلمتنا ولعلنا نتدبر. نتلوك والإيمان فينا يزهر، كلمتنا ولعلنا نتدبر. لا ريب فيك وطال بارنا الصمد، للذكر نحن الحافظون إلى الأبد. لا ريب فيك وطال بارنا الصمد.
بله، با برنامه اشراق در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم، بیشه برنامه شخص بررسی شخصیت قرآنی صدرالمتألهین شیرازی. جناب آقای دکتر دهدست، بحثمون در رابطه با آیه نور و تفسیر ملا صدرا از آیه نور در حال پیگیری بود که یک مشارکت و صحبتی هم با جناب آقای دکتر حبیبی در این رابطه داشتیم. میخوام که در واقع موضوع رو دنبال بکنیم. فکر میکنم بخشی از مطالب جناب عالی در رابطه با تفسیر آیه نور باقی موند که گوش بدیم و در خدمتتون هستیم.
بله، من از برادر محبوبم جناب آقای دکتر حبیبی سپاسگزاری میکنم و خدمتشون عرض میکنم که بعضی از صاحب نظرها وقتی تفسیر توحید صدرا رو میخونن بعد از بحث صفات و اسمایی که ایشون آورده اونجا، اونا خیلی قاطعانه میگن صدرا جزو متکلمین هم محسوب میشه. این رو چون آقای دکتر حبیبی اشاره فرمودن برای من جالب بود. یادمون باشه که بعضیا صدرا رو به خصوص تو تفسیر سوره توحید جزو متکلمین هم حساب میکنن و ما او رو متکلم نمیدانیم به این معنا، ولی هستن کسانی که توی بحث اسماء و صفات واقعا ایشون رو متکلم میدانن. خب، در بحث نور از دیدگاه صدرا، بحث اول این بود که نور لطیف است و راه را روشن می کند.
ظاهر ذاته و مظهر لغیره.
بله، مظهر لغیره میشه، بعد الله ولی الذین آمنو میشه، بعد تشعشعات آغاز میشه، کنت کنزا مخفیا، نور کنز مخفی را باز میکنه و عالم وجود رو میاره، چون او فیاض علی الاطلاق است و فیاض علی الاطلاق باید فیض ببخشه و فیض انواریست که در عالم کثافات آرام آرام به مصادیق تبدیل میشه
و مصادیق به اندازه خودش از اون
به اندازه ظرف وجودیش از فیض علل اطلاق فیاضیت حق استفاده میکنه. تا اینجا رسیدیم. نکته دوم این بود که نگاه به نور و سرچشمه نور لنترانیه. نکته سوم که خیلی زیباست این است که صدرا میگه من گمان میکنم، حالا نه با این جمله ولی معناش اینه، میگه من گمان میکنم هر چیز تاریکی را نور بهش بتابانی او نمایان میشود، نمایان میشود. نور حق به مصادیق وجود برخورد کرده و عدم آنها را به نمایان شدن وجود تبدیل کرده. اینی که فلاسفه میگن از عدم، از هیچ، حق تعالی چیزی خلق میکنه، یعنی نیاز به سرمایه اولیه ندارد. اینو قشنگ کار کرده.
لامن شیء.
ببینید، ما وقتی میخوایم چیز تولید کنیم سرمایه میخوایم، ما سرمایه ها را مبدل میکنیم، او از عدم چیز میسازد. بحث صدرا اینه، میگه نور به اجسام میخوره، اون رو نمایان میکنه. ما اگر نمایان هستیم در عالم وجود، نور حق به ما خورده که نمایان شدیم، وگرنه نور حق به چیزی نرسه اصلا نمایان نمیشه. و چون نمایان نمیشه، کلم یکن شیئا مذکورا. این هم نکته سومه در الله نور السماوات والارض. پس نتیجه این میگیره، میگه تا اراده ربوبی هست همه چیز هست، یعنی تا نور ارادی وصل است همه چیز هست. اگر اون نور قطع شد نیست، نه نیست میشود، نیست.
چیزی نبوده.
چون اراده بهش تعلق نگرفته نبوده. این بحث نور رو ما موقتا اینجا ببندیم با این سه تا جمله.
بله.
مرحوم صدرا توی تفسیر سوره یاسین، انک علی صراط مستقیم، خیلی با ذوق و زیبا یه بحثی در مورد صراط آورده که صراط چیه. خلاصه مطلب اینه، توی جمله کوتاه ایشون میفرماد اول من بگم صراط در عالم وجود مسیر توحیده. صراط مسیر توحیده به این معنا تا و اینو خوب عنایت بفرمایید، ظریفه. میگه جملهش اینه، میگه تا وقتی در ذکر حق هستی در صراطی، تا وقتی حملات و هیجانات غفلت وارد قلبت می شود، این غفلت تاریکی است، تاریک میکنه. بنابراین ذکر تو را در مسیر صراط نگه می داره. حالا البته این مثال دوم رو من میگم با توجه به جملاتی که صدرا گفت. دیدید یه ماشین تو خیابون میره، سرعتش که زیاد میشه نمیتونه کنترل کنه، یه ذره میره تو شونه خاکی راه، دوباره برمیگرده تو راه. صدرا به این رفتن در شانه خاکی راه میگه غفلت از صراط. یعنی از نگاه صدرا افرادی هستن که در صراطن، در صراط هم، اما از صراط میرن بیرون بر میگردن. غفلت موجب میشود تفرع پیدا کند و دوباره به صراط برگردن. این نکته اصلی معنای صراطه. بعد یه نکته داره در مورد اولیاء الله، اون خیلی جالبه. میگه اولیاء خدا کسانی هستن که از صراط آنی جدا نمیشن، یعنی به قول من تو شونه خاکی راه نمیرن. اصلا اولیاء خدا اینه. بعد از امیرالمومنین نام میبره اونجا، از چند تا جملات تحف العقور رو میاره که در تحف هست از وجود مقدس آقای ما امیرالمومنین، که لو کشف الغطاء مزدت و یقینا، لو کشف الغطاء مزدت و یقینا،
در اوج یقین،
در اوج یقین. اگر پرده های روی مصادیق و حجب را هم بردارد، به یقین علی ابن ابی طالب علیه السلام چیزی اضافه نمی شود، هیچ اضافه نمیشه، چیز اضافه نمی. یعنی من کنه را می بینم،
اصلا برای او دیگه حجابی نیست.
حجاب
ما فکر میکنیم حجابی هست،
ما میگیم
همه حجاب،
چون ما فکر میکنیم حجابه، چون خودمون آخه در حجابیم.
آره، خود
من خودم رو عرض میکنم. بله. ما چون در حجابیم، در حجاب واژه‌هاییم، آخه در حجاب تفکراتیم. یادم آمد اون جمله زیبایی که اون فرد از امام باقر سوال کرد، قریب به این معنا، عرض کرد آقا من خدا را در ذهن خودم به یک چیز با عظمتی تجسم میکنم. حضرت فرمود آن چه ذهن تو میسازد خدا نیست، ساخته ذهن توست. نه نه، آن چه تو در ذهن میسازی خدای واقعی این نیست، اون ساخته ذهن توست، آن چه در ذهن ناید اوست. اصلا یه بار دیگه این رو عنایت بفرمایید. صراط مسیر توحید است، اولیای خدا از مسیر توحید بیرون نمیرن، قفلت ندارن، و چون قفلت ندارن بحث عصمت پیش میاد که ایشون وارد نشده در بحث عصمت و چیزی به نام از صراط بیرون افتادن برای اونا معنا نداره. استادش میره داماد روی عصمت کار کرده که اگر لازم شد بعدن خواهیم پرداخت.
جناب دکتر دهتست بسیار متشکرم، بحث بسیار شیرین بود و جا داشت ادامه پیدا کنه، ولی وقت برنامه به پایان رسیده. از شما بسیار تشکر میکنم که وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید، و از شما شنوندگان محترم هم بسیار سپاسگزارم که با برنامه امشب ما به مناسبت سالگرد بزرگداشت ملا صدرای شیرازی همراه بودید. همه شما خوبان شنونده رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم برنامه امروز تونسته باشه یک انگیزهی ولی کوچک ایجاد کرده باشه که مخصوصا مخاطبان جوان این برنامه علاقمند بشن به این مباحث و خودشون دنبال بکنند این مفاخر ملی ما رو، به طور خاص شخصیت ملا صدر رو هم در حوزه مطالب قرآنی. همه شما شنوندگان رو به خدای بزرگ میسپارم، در پناه قرآن پیروز و پایدار باشید.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حملا لله فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حملا لله فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله خواهی تو اگر ای دل از وسوس برخیزی با ذکر خداوندی باید که بیامیزی برخیز و تلاوت کن غافل مشو از معنا ای قطره تکاپو کن تا پر شوی از دریا حمدا للرحمن على ان كشف الكرب وبنور القرآن هدانا ومحى الزلات أنزله نورا وشفاء وهدى ونجاة وبه سوءات العبد صارت حسنات وبه سوءات العبد صارت حسنات زدني منه يا الله واملأ فكري من معنى وأعني ألا أنسى حمدا لله حمدا لله حمدا لله حمدا لله حمدا لله حمدا من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله خواهي تو اگر ای دل از وسوس برخیزی با ذکر خداوندی باید که بیامیزی برخیز و تلاوت کن غافل مشو از معنا ای قطره تکاپو کن تا پر شوی از دریا رستن ز حصار خاک تنها به امن شاید بالی به تکان تا نور صد پنجره بگشاید قرآن قرآن که ز آیاتش باران خدا جاریست، هر کس که نخواند از آن مشغول زیان کاریست. قد من علینا المنن.
ساعت 22 تهران، رادیو قرآن. دعوت میکنیم برنامه سروش هدایت رو که شامل بیانات تفسیری آیت الله جوادی آملی است بشنوید. به مدت